شما با پروگرام دری رادیوی SBS هستید.
آیا واقعا لازم است بدانیم عزیزان ما کجا هستند؟ روانشناسان هشدار می‌دهند که استفاده از برنامه‌های رادیویی لایف 360 و فاین مای فون می‌تواند نظارت مداوم را یک مسئله عادی سازد. نظارتی که ممکن است از خانواده‌ها آغاز شود، اما با روابط نزدیک و عاشقانه نیز سرایت کند و در نهایت به رفتارهای کنترلی و اجبارآمیز منجر شود. ردیابی چیست و ما چگونه می توانیم تشخیص دهیم که ردیابی و جستجوی کسانی که دوستشان داریم مفید است یا مشکل ساز؟ اگر مشکل ساز باشد چگونه با آن برخورد کنیم؟ مؤثریت و یا کنترل دو نگرانی زندگی مدرن است و هیچ جا این موضوع به اندازه نیاز ما به دانستن مکان عزیزان ما در هر لحظه آشکار نیست. با استفاده از اپلیکیشن های Find My Phone و Live 360 ما می توانیم موقعیت فرزندان، والدین، پدر و مادر سال خورده و گاه شریک زندگی حتی دوستان ما را به صورت 24 ساعته دنبال کنیم. الیزابت شاو مسئول سازمان روابط استرالیا در نیو ساوت ولز است. او می گوید توجیه کردن این میل به ردیابی بسیار آسان است.
I think part of it is the speed of life. You know, instead of leaving anything to chance, you know, that I'm not sure when the family's coming home tonight. There's this need to know. There's a need to know, and I need to know now. Then we put some nobility around that. We say, well, because life isn't as safe as it used to be, then this is a reflection of how much I love my family.
استرالیا از بسیاری جهات اکنون نسبت به گذشته امن‌تر شده است. شمار مجرمانی که پلیس در سالهای 2023 الی 2024 با آنان برخورد کرده در پایین ترین سطح ثبت شده از سالهای 2008 تا 2009 قرار دارد، در حالی که کاهش در قتلها و سرقتها مشاهده شده است. با این حال برخی جرایم در سالهای اخیر افزایش یافته، مانند حملات مرتبط با خشونت خانوادگی و تجاوزات جنسی. با استفاده از این اپلیکیشن های ردیابی، موقعیت مکانی تنها زمان قابل مشاهده است که هر دو جانب استفاده کننده از این اپلیکیشن ها در استفاده از آن رضایت داشته باشند. با دست آوردن آمار دقیق از اینکه چند نفر در استرالیا دیگران را تعقیب می کنند یا خود تحت تعقیب هستند دشوار است. شرکت اپل می گوید به این اطلاعات دسترسی ندارد، هرچند به نظر می رسد شمار زیادی از ما این کار را می کنیم. کریسن میلوستینگ سال هاست که از اپلیکیشن تعقیب موقعیت مکانی استفاده می کند و با دانستن زمان بازگشت فرزندانش از مکتب در دوران کودکیشان احساس آرامش می کرد. و سال گذشته نیز با دانستن این که فرزند 18 ساله‌اش هنگام سفر در اروپا در امان است یا نه آسوده خاطر بود.
It came like an agreement before he went. So both sides were feeling very much like safe. I called and said, oh, you haven't moved for 24 hours. And then he said, yes, I'm sick. It was also good for him that someone was looking after him.
برای 6 سال او توانست مادرش را که دچار زوال عقل بود و گاه گم می شد زیر نظر داشته باشد.
Everybody could see where my mom is, so if she get lost, we would know where she is. When she went to Brazil, I knew where she was. So having that helped me a lot, you know, because there was one day that she got a little bit confused from going to the church in the morning, coming back, and then I could ask a friend of mine to pick her up.
در خانواده میلوستینگ همه طرفدار ردیابی بودند. هرچند او میگوید که حالا فرزندانش بزرگ شدند و دیگر آنها را جستجو نمی کند.
This kind of a contract, right? In my view, between you and the kids or you and my mother or whoever you're doing that, it's like to understand expectations.
الیزابت شاو از سازمان روابط استرالیا میگوید که ردیابی با رضایت همه میتواند بسیار مفید باشد.
I think part of it is the speed of life. You know, instead of leaving anything to chance, you know, that I'm not sure when the family's coming home tonight. There's this need to know. There's a need to know, and I need to know now. Then we put some nobility around that. We say, well, because life isn't as safe as it used to be, then this is a reflection of how much I love my family.
اما بریجیت هریس رئیس مرکز جلوگیری از خشونت خانوادگی و جنسیتی دانشگاه موناش نگران است که عادی سازی این نوع نظارت نگران کننده خواهد بود.
We seem to see a bit of a trend where it's more normal or expected that you do allow your partner, for instance, to access your device, to access your accounts. It's just not the same kind of expectation of privacy as there maybe was in older generations.
تحقیقی که توسط کمیشنر حفاظت الکترونیکی در ماه می منتشر شد نشان داد که تقریبا یک از هر پنج جوان بین سنین 18 تا 24 سال اکنون فکر می کنند که پیگیری عزیزان نزدیک در هر زمان منطقی است. خانم هریس می گوید نسل های جوان به مراتب این نوع نظارت را می پذیرند. پس این قابل سوال است که آیا والدین کودکان و نوجوانان را طوری تربیت می کنند که نظارت دائمی را بدون خواست آنها بپذیرند؟ آیا این کار درست است؟ الیسا کارتر به این باور است که این کار درست نیست. او همیشه از نظارت بر محل حضور دخترش که اکنون 16 ساله است خودداری کرده و میگوید دخترش از چنین پیشنهادی از جانب وی وحشت زده خواهد شد.
I always wanted to build enough trust with my daughter to know that she would tell me what she was doing. I wanted her to be able to make mistakes. I wanted her to be able to communicate without me having to ask her 20 questions.
کارتر همچنین میگوید او هیچ وقت به همسرش اجازه نخواهد داد او را پیگیری کند. خانم شاو میگوید همانطوری که اغلب اتفاق میافتد مشکل اصلی خود این اپلیکیشن ها نیست بلکه نحوه استفاده ما از آن است. وقت صحبت از رادیویی می شود موضوع نیت و رضایت دو طرفه است. اگر شما پیگیری می کنید که فرزندتان در راه کجاست تا بدانید که چه زمان غذای شام را آماده کنید این یک مسئله دیگر است. او می گوید اما اگر در حال جمع آوری شواهد برای بازجویی هستید و فرد مقابل احساس کند که هیچ کنترلی بر حریم خصوصی یا حرکات خود ندارد، این می تواند اعتماد را از بین ببرد و منجر به رنجش شود.
Generally, how we use the apps reflects the state of the relationship. So if trust is already low, for example, when I've seen couples where there's been infidelity, the tracking has very different meaning than it did prior to finding that out. Where there's never been any issues with trust or any need to control, then no one will comment on this. The family culture will be preserved.
در بدترین موارد پیگیری می تواند با کنترل اجباری منجر شود. که در زمانی که سطح خشونت خانگی در استرالیا به بالاترین حد خود رسیده بسیار نگران کننده است. خانم هریس میگوید عادی سازی ردیابی ممکن است به موقعیت های منجر شود که درخواست کمک که قربانیان جدی گرفته نشود.
If we have a bit more of a discussion and reflection of the impacts and what behaviors are making people feel uncomfortable, uneasy, fearful, then we can start to really think about, do we need to change these norms or do we need to change these practices or should we reflect on them a bit further or should we talk about digital consent and privacy further?
افرادی که با سوء استفاده های مبتنی بر این سهولت ها مواجه هستند باید با وبسایت کمیسیون حفاظتی الکترونیکی یا ای سیفتی کمیشنر مراجعه کنند. من فضیله تصمیم هستم و این گزارش توسط کارولاین ریچز برای بخش خبری SBS تهیه شده بود.
می خواهید این گناه گزارش ها را بیشتر بشنوید؟ با این گزارشات از طریق اپل پادکاست، گوگل پادکاست، سپاتیفای و یا هر جایی که پادکاستتان را می گیرید گوش دهید.